کشورهای ثروتمند جهان به شکل بسیار شایان توجهی بیشتر از کشورهای فقیر به محیط زیست آسیب می‌زنند. مثلا سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای توی ایالات متحده آمریکا 75 برابر یک کشور فقیر و جهان سومی مثل مالیه. اما وقتی بحران‌های اقلیمی از راه می‌رسن، زندگی اهالی مالی خیلی بیشتر از آمریکایی‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیره. برای فهم پیچیدگی‌های منحصر به فرد بحران اقلیمی امروز، باید به این دست نابرابری‌ها توجه کنیم. نابرابری در پذیرش مسئولیت، نابرابری در تأثیرپذیری از بحران و نابرابری در بهره‌مندی از منابع برای حل بحران. اگه به نقشه‌های اقلیمی جهان توی 50 سال آینده نگاه بکنیم، نوار گرمای شدیدی رو می‌بینیم که دور تا دور زمین رو فرا گرفتن. مدل‌سازی‌های اقلیمی سال 2020 نشون میدن که تا نیم قرن آینده حدود 30% جمعیت جهان یا مجبورن مهاجرت کنن یا دست کم توی مناطقی با میانگین دمای بالای 29 درجه سانتیگراد زندگی کنن. دمایی که به طرز تحمل ناپذیری گرمه. در حال حاضر حداکثر 1% سطح زمین دارای این گرماست که اونم بخش‌های خالی از سکنه صحرای بزرگ آفریقاست. ولی خب ما تقریبا اگه نقشه کره زمین رو نگاه بکنیم متوجه میشیم که صحرای آفریقا دقیقاً مقابل یک نواری قرار داره که میخوره به آسیای غربی، یعنی همین منطقه‌ای که ما هستیم، بیابون‌های عربستان، عراق و بعد ایران. انتظار میره که توی دهه‌های آینده شاهد سریع‌ترین رشد جمعیت توی مناطقی از جهان باشیم که بیشترین آسیب رو از گرمایش جهانی می‌بینن و همین هم وخامت اوضاع رو دوچندان می‌کنه. اما این مناطق طبق روندهای کنونی و به رغم رشد سریع جمعیتشون کمترین سهم رو توی انتشار گازهای گلخانه‌ای که عامل فاجعه اقلیمی‌اند دارن. نابرابری به حدی شدیده که نیمه کم درآمد جمعیت جهان 4 میلیارد نفرن، فقط 12% از کل گازهای گلخانه‌ای رو منتشر می‌کنه و اونایی که توی پایین‌ترین سطح قرار دارن تقریباً هیچ تأثیری ندارن. مثال بزنیم، مثلا سرانه انتشار دیوکسید کربن توی کشور مالی تقریباً 1/75 سرانه انتشار اون توی آمریکاست. حتی اگر 1/3 جمعیت کم درآمد جهان، یعنی بیش از 2.6 میلیارد نفر خودشونو به بالای خط فقر، یعنی درآمد بالای 3.2 دلار در روز برسونن، تنها 5% به کل انتشار گازهای گلخانه‌ای اضافه میشه، یعنی معادل 1/3 گازهای گلخانه‌ای که 1% ثروتمند جهان داره تولید میکنه. نیمی از جمعیت جهان به رهبری 10% که بالاترین درآمد رو دارن و بالاتر از همه نخبگان جهانی، نظام تولید وسیعی رو هدایت میکنن که محیط زیست رو برای همه دارن بی‌ثبات میکنن. بدترین اثرات روی فقیرترین ها داره تحمیل میشه و توی دهه های آینده این تأثیر به طور فزاینده‌ای شدیدتر هم میشه. به خاطر همین فقر اونها به این معناست که عملاً قدرتی برای محافظت از خودشون ندارن. توی معادله جهانی تغییرات اقلیمی شاهد نابرابری سگانه هستیم. نابرابری تو پذیرفتن مسئولیت مشکلات، نابرابری توی تأثیرپذیری از پیامدهای بحران‌ها و نابرابری تو بهره‌مندی از منابع برای کاهش اثرات بحران و سازگاری با اون. نکته اینجاست که همه مناطقی که توی معرض خطر تغییرات اقلیمی قرار دارن فقیر و ناتوان نیستن. جنوب غربی آمریکا منابع لازم رو برای مقابله با این خطر داره و هند هم کشوری توانمند تقریبا. اما گرمایش جهانی مشکلات عظیمی رو توی توزیع جمعیت ایجاد میکنه. چجوری میتونیم پناهندگان اقلیمی رو اسکان بدیم؟ چجوری باید اقتصاد رو با این شرایط سازگار بکنیم؟ این برای کشورهای آسیب پذیری مثل عراق چالش خیلی بزرگیه. خطر اصلی اونجاست که این کشورها از وضعیت سازگاری با مشکل به فروپاشی کامل برسن و نتونن آب و برق لازم رو برای خنک کننده ها تامین کنن که از ملزومات اساسی برای بقا توی گرمای شدیده. توی همین تابستون امسال که زنگ خطر آب به صدا در اومد و خیلی جهانی و ترند شد، یه مثالی بزنیم در مورد عراق. طبق یه سری از آمارها هزاران نفر توی عراق توی ماشین‌های کولردار خودشون پناه گرفته بودن و ساعت‌ها موتور ماشین‌ها رو روشن نگه می‌داشتن تا از موج گرمای بالای 50 درجه جون سالم به در ببرن. ولی خود همین باعث تشدید گرما میشد چون اون موتور ماشین ها در حال فعالیت بودن. توی روزنامه ها و توی اخبار میخوندیم که خب مشابه همین موج گرما و بیابی میدونیم که مثلا گریبانگیر کشورهایی که کوههای آلپ توی اونها هست و همیشه ما اونا رو با یک تصویری از برف و رودهای خروشان دیدیم و حتی توی آمریکا هم توی مناطق شمالیش به خصوص که سرسبز و پر آب هست این موج گرما وجود داره. اما قصه سر اینه که اونها منابعی دارن که فعلا میتونه شرایط رو براشون قابل تحمل تر بکنه تا کشورهای آفریقایی و آسیای غربی. حالا ممکنه خیلی ها بگن خب تا بوده همین بوده، فقرا رنج میکشن و ثروتمندا کامیاب میشن، اما نابرابری سگانه اقلیمی پیامدهای جدی و بی‌سابقه‌ای داره. از دیرباز کشورهای ثروتمند با کشورهای فقیر تجارت نابرابر داشتند. توی دوره استعمار مواد خام رو غارت می‌کردند و ده‌ها میلیون نفر رو به بردگی می‌گرفتند. توی کشورهایی که اون زمان جهان سوم به شمار می‌رفتند تا دو نسل پس از رفع استعمار رسماً خبری از رشد اقتصادی نبود. از دهه 1980 و همزمان با شتاب گرفتن رشد اقتصادی چین دامنه توسعه به نحو خیلی چشمگیری گسترش پیدا کرد. حالا 41% از کل گازهای گلخانه‌ای رو 40% میانی توزیع درآمد جهان داره منتشر میکنه و این به این معناست که به سطح چشمگیری از مصرف انرژی رسیدن. اما این طبقه متوسط جهانی که بیش از هر جای دیگه توی شرق آسیا متمرکزه، نه فقط چین، با مصرف بیش از حد کربن عرصه رو توی مناطق کم درآمد داره تنگ و رشد روزافزونش به برخی از فقیرترین و ناتوانترین مردم جهان آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کنه. بنابراین می‌تونیم بگیم با یه وضعی روبرو هستیم که توی تاریخ سابقه نداره. هرچه بیشتر به لبه زیست پذیری محیطی یعنی مرز بحرانی برای زیست نوع بشر نزدیک می‌شیم، توسعه کشورهای ثروتمند به طور نظامیافته ای شرایط بقای میلیاردها نفر رو توی مناطق خطرناک اقلیمی داره وخیم‌تر میکنه. این انسان‌ها بیش از اون که به معنای دقیق کلمه استثمار شده یا مقفول مونده باشن، قربانی پیامدهای اقلیمی رشد اقتصادی توی کشورهای دیگه شدن. یعنی میتونیم بگیم بیشتر از نصف جمعیت کره زمین داره بهای ثروتمند شدن آمریکا، کشورهای اروپای غربی، چین و روسیه و حتی کشورهای ثروتمند حوزه جنوبی جهان، حالا از برزیل گرفته تا مثلا آفریقای جنوبی، هند و حتی مثلا کشورهای مثلا مثل مجمع الجزایر فیلیپین و اندونزی که کارگاه‌های چین توی این کشورها قرار داره، دارن وضعیت رو برای بقیه مردم دنیا سخت و سخت‌تر می‌کنن. روابط خشونت‌آمیز و نابرابر میان گروه‌ها معمولاً مستلزم نوعی تعامله و در نتیجه میتونیم در برابر اون مقاومت بکنیم. مثلا کارگرای سریلانکایی، تایوانی، کامبوجی یا مثلا کشورهایی که به نوعی کارگر مثلا صنایع چین یا حتی آمریکایی محسوب میشن میتونن اعتصاب بکنن. کسانی که دچار روابط تجاری ناعادلانه شدن میتونن تحریم کنن و مجازاتهایی وضع بکنن. اما پیامدهای غیر مستقیم زیست محیطی مشمول چنین روابطی بین طرفین نیست و راه‌های مقاومت در برابر اون توی درون نظام کمتره. معترضان چه بسا خط لوله‌های انرژی رو که از کشورهای فقیر به مصرف کنندگان ثروتمند کشیده شدن منفجر بکنن تا به اونها هشدار بدن. اما آیا پاسخ سازنده تری به این نابرابری‌های سگانه نمیتونیم بدیم؟ اهمیت فوق‌العاده کنفرانس‌های جهانی آب و هوا مثلا مثل COP28 که توی 3 نوامبر برگزار شد همین نکته است. شاید این کنفرانس‌ها رویدادهای کسل کننده و تشریفاتی به نظر برسن، اما توی همین محافل میتونن پیوند مرگبار تولید نفت و گاز و زغال سنگ که مصرف کشورهای ثروتمند هم هستن و مخاطرات مرگباری که مردم مناطق پرخطر رو تهدید میکنه اونجا بتونه اینا رو بیان بکنن، براش قوانینی وضع بکنن و اونجا بشه یک اعمال قدرتی کرد تا جلوی انتشار گازهای گلخانه‌ای رو بگیرن. تو اینجاست که فعالان و دولت‌ها میتونن از خودداری شرم‌آور کشورهای ثروتمند، از همکاری توی ایجاد صندوق زیان و خسارت انتقاد بکنن. صندوقی که برای جبران خسارت کشورهایی که بیشترین آسیب رو دیدن ایجاد شده. نیاز به یه همچین صندوقی رو اولین بار توی سیوپی 27 توی مصر تشخیص دادن، اما از اون زمان مقاومت مذاکره کننده های آمریکایی و اروپایی سخت‌تر شده. ما الان یه چند سالی هست که از زمان برگزاری سیوپی 28 گذشتیم، اما سازماندهی و تأمین مالی این صندوق هنوز به جایی نرسیده، ولی میشه روش کار کرد و اینو به عنوان یک اهرم فشار در نظر گرفت. اگه بخوایم حالا یه مقدار واقع بینانه تر هم نگاه بکنیم، همچین صندوقی هم تقریبا مشکل نابرابری سگانه رو حل نمی کنه. برای حل این مشکل به طرح جامع انتقال انرژی و الگوهای جدیدی از توسعه واقعا فراگیر و پایدار نیاز داریم. ولی خب حالا صندوق خسارت و زیان رو از جهتی میتونیم یه گام اساسی بدونیم. با برپایی این صندوق توی NGO ها و مؤسسات بین المللی رسما داریم اعلام میکنیم که بحران اقلیمی دنیا دیگه بحرانی مربوط به آینده نیست. به مرحله رسیدیم که عدم رسیدگی فوری به این بحران فزاینده به خودی خود به معنای همدستی توی فرایند قربانی سازی و کمترین حق قربانیان اینه که عاملان وضعیت مسئولیت پذیر باشن و غرامت کافی کاری که دارن انجام میدن رو بپردازن. We'll be right back.